یک دوش دیگه چای بی نداره.
تو باز خداوند در کل به کل انسانات هم نقص داده هم عیب داده، هیچ انسان تکمیل نیست و بی عیب و بی نقص در کل کائنات فقط خداوند است.
ولی استم در جامعه که ما قرار داریم فعلا یک جامعه فوق العاده سنتی است که اما قسم جامعه چه نسل جوان باشه چه نسل گذشته، اما قسم تلقین شده از نسلهای گذشته برشان گفته شده.
رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلو هرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین. 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلو هرتز.
و اکنون هم در رابطه با موضوع گفته شنیدی را که با خانم پلوش ملیار یکی از فعالان حقوق زن انجام دادن، شما را به شنیدن آن دعوت میکنیم. خب سپاس از این که بر ما وقت دادین خانم ملیار، یکی از فعالان حقوق زن. دا آغاز اگر لطف بکنین بگوین که چرا چنین ذهنیتی در میان خانواده افغان که مرد اگر مسئولیت پذیر نباشه، خشن و بدرفتار باشه یا هم گذشتی خوب نداشته باشه، بازم میگن که چون مرد است عیبی نداره.
در یک جامعه مرد سالار زندگی میکنیم و یکی از خاصیت های جامعه مرد سالار همی است که مرد زودتر بخشیده میشه، که البته بخشیده شدن کار بد نیست، اما اگر مقایسوی ببینیم متاسفانه ما در اینجا در حق زن جفا باز میکنیم، چون در یک جامعه مرد سالار زن به آسانی بخشیده نمیشه، از نقص زن به آسانی چنپوشی نمیشه.
ضعیف پنداشتن و عیب دانستن زن به خاطر جنسیتش و بی عیب دانستن مرد، یعنی چه تأثیرات منفی بر ارزش‌های شخصیتی و انسانی زن گذاشته میتونه؟
زن در جامعه مرد سالار نه تنها به اشتباهات که خودش میکنه جوابگو است، بلکه با کارهایی که اصلا دیش تصمیم گیر نیست هم جوابگو است. مثلا امی که طفل دختر به دنیا میاره و ای هم جز دید مرد سالارانه است مقابل زن، که دستاورد مثبت زن هیچ وقت با عقل بودن، با ابتکار بودن، با دانا بودن زن ربط بده، همیشه منفیر با زنانگی ربط میده. سر طرز تفکر ما هم تاثیر میداشته باشه، استا سر حق تصمیم گیری، سر باور به خود یک زن تاثیر میکنه. از نظر دادن میترسه، از آینده خود میترسه، توانایی خود، ابتکارات خود دیده نمیتونه و این بسیار یک چیز خطرناک است.
بله، خب در جامعه افغانستان برای عوض کردن این گونه ذهنیت ها و اصلاح افکار حق تلفانه در برابر زن، چی روی حل های را شما مناسب میدونین؟
به خاطر آوردن یک تغییر اساسی و با مانا و دائمی در جامعه خود، ما باید خود ما کار کنیم و این مسئولیت از داخل خانواده باید شروع کنیم. باید ما کارکرد خود ببینیم و اصلاح کنیم. وقت یک مثال مثبت را متوجه میشیم، کوشش کنیم کور تبارز بتیم و با متوجه بودن از این ما میتونیم که نسل آینده ما را وادار به این بسازیم که یک فکر باز داشته باشن، خوبی پیشرفت و خوبی جامعه را دمی مساوات بین زن و مرد یک جا سهم بگیرن.
بسیار تشکر خانم ملیار از حضورتان به برنامه و توضیحات همه جانبیتان.
به گفته این فعالان حقوق زن، هرچند تلاش های در طول 20 سال گذشته در زمینه حقوق زنان در افغانستان صورت گرفته و دستاوردهای هم در پی داشته است، اما با وجود این همه میزان خشونت علیه زنان در افغانستان بیشتر و فراگیر توصیف شده است که نیاز است تا در مورد پیامدهای ناگوار خشونت‌های جنسیتی برای مردان در خانواده‌ها و اجتماع به شکل گسترده ارائه شود و انواع خشونت علیه زنان را به عنوان ضد ارزش‌های دینی و فرهنگی برای تمام مردان و همچنان زنان این کشور معرفی کرد. توضیحات بیشتر را در این مورد در یک مصاحبه که با خانم شریفه فعال در امور حقوق زنان در افغانستان انجام دادم میشنوید. خانم شریفه در آغاز سخنانش از بعضی دلایل دیگر این که چرا مردان عیب ندارند و زنان سر و پا عیبند اشاره کرده گفت:
خب یکی از دلایلش میتونه باشه که سطح آگاهی در جامعه افغانستان خیلی پایین است و اکثریت جامعه ما سواد ندارن، حتی سواد خواندن و نوشتن ندارن، چی برسه به اینکه اونا آگاهی داشته باشن از حقوق زنا و یا حقوق انسانی زنا. شاید یکی از دلایلشی باشه که خانواده ها سطح سواد پایین دارن، به ویژه قشر اناس خانواده ها، مادرای خانواده ها که سواد ندارن، اکثرشان جامعه ما ناگاه است. زمانی که یک آدم بی سواد باشه طبعا که نمیتونه به مو آگاهی درستش برسه. و یکی دیگه از دلیلش این میتونه باشه که خب در جامعه رو به توسعه افغانستان و مثلا افغانستان دیگر کشورهای که رو به توسعه هستن، این مشکل وجود داره که مردها نانآور خانواده هستن و خانمها کاری را که در خانه انجام میتن اونا اصلا به حساب نمیه کارشان. حتی در خانواده ها به این فکر هستن که دخترشان عروسی میکنن و میرن خانه بختشان و ای بچه ها هستند که پدر مادر یعنی نگهداری میکنن یا ناناورشان هستند یا خود پدران ناناور هستند. من فکر میکنم اما مسئله مالی یا مسئله مصارف خانواده که در دوش مردها هست، خانواده ها مردها را برتر میدانن و متاسفانه این افکاری نیست که حال به وجود آمده باشه، این افکاری است که از خیلی قدیم است در افغانستان و متاسفانه که این ذهنیت تا خانمای مادرها در خانه دارن که مرد سالار است نسبت به اینکه زن سالار باشن و این ذهنیت برشان حتی پدرها و مادرایشان برشان این ذهنیت تلقین کردن.
خب زمانی که یک دختر خوب و تحصیل کرده به یک شخص لاوبالی و یا معتاد به شوهر داده میشه، از نظر شما زندگی اونا چه قسم خواهد بود؟
خب باید بگویم که من متاسف هستم که ایگه پا میگم، ولی یک چیزی است که واقعیت از جامعه ما. خانواده ها اکثرشان از این میترسند که دخترشان تا آخر عمر مجرد بانه، حتی ای بر بعض خانواده ها یک گیب است، خصوصا بر خانواده هایی که در قریه و قصبات زندگی میکنن و دخترشان آوادار میسازند با وجود ازی که تحصیل کرده باشه، درس خوانده باشه و یک دختر پیشرفته باشه، وادارش میسازند که مجبور شه و همراه یک مردی که اصلا به سطح سویش نباشه ازدواج کنه. حتی در بعض قریه ها، در بعض ولایات دورافتاده افغانستان، حتی دخترایی که کار می داشته باشن، وظیفه می داشته باشن یا تحصیل میکنن، و دخترها رو دیگه به چشم یک دختر عادی و دختر معمولی نمی بینن، با یک عیب به چهره از اونا نگاه میکنن، چون بر از اونا کار کردن زن، تحصیل کردن زن یک کار خوب نیست، یک عیب از برشان. متاسفانه که این واقعیت ها در جامعه ما جریان داره و وجود داره و قسمی که قبلا هم گفتم اینمی افکار نادرستی که در جامعه وجود داره که مرد نسبت به زن بی‌عیب‌تر و بی‌نقص‌تر است و من نسبت به دلایلی که من گفتم ممکن است که دلیلش همی چیزا بوده باشه.
آیا شما هم شاید چنین قضایایی در خانواده یا در میان دوستان و اقاربتان بودین؟ چی گونه بوده؟
طبعا که خودم شاید چنین قضایا در فامیلای خودم هستم، در نزدیکی خودم هستم. ما شاید مادرای هستیم، خیلی کمی از مادرها تغییر کردن و به این ذهنیت رسیدن که باید به دختر پسرشان به یک چشم ببینن، ولی اکثر مادرها متاسفانه که تا حالی هم خودشان به پسرایشان بیشتر ارزش میدن تا دخترایشان و این ذهنیت برشان. خب اونا رو من نمیتونم مقصر بدانم، چون این قسم یک ذهنیت برشان ساخته شده، مثلا مادرشان برشان ساخته یا پدرشان، ببیشه پدرشان برشان چنین ذهنیت ساختن. متاسفانه که جامعه افغانستان بس شدت یک جامعه مرد سالار است و همیشه مثلا دمی دوره 20 سال جمهوریت زنان افغانستان خودشان بلند نشدن به خاطر حقشان، خودشان استادگی نکردن به خاطر حقشان. جمهوریت آمد، چند حق در قانون اساسی نوشت و گفتن اینمی حق زن هاست، اینمی برابری است و زن هم قناعت کردن برای مقدر گپ و این یک ذهنیت شد برای مردم و که زنای افغانستان نمیتونن یا استاد نمیشن به خاطر حقشان و این دلایل باعث شد که حال ما اما زجر شما میکشیم میبینیم به خاطر استاد نشدن خانم‌ها، به خاطر از اینکه خودشان خانم‌ها حقشان به دست ناوردن. من فکر میکنم در یک جامعه تا زمانی که یک زن خودش استاد نشده، خودش برابری استادگی نکرده، مبارزه نکرده، هیچ مرد حاضر نیست در هیچ جامعه، هیچ مرد حاضر نیست که بیایه و بر از او حقش بده. و چیزایی هم که ما در این 20 سال دیدیم، چیزا تمامش یک چیز نمایشی بود، یک چیز واقعیت نبود. نه وزارت امور زنان یک چیز واقعیت بود، نه مو چیزایی را که ما در رسانه ها می دیدیم چیزای واقعیت نبودن. ما در خود خانواده ها از مو دوره ما می دیدیم که چقدر تفاوت وجود داره بین یک دختر و بین یک پسر، و چقدر تا حال همین قسم ذهنیت ها را من حتی در دخترهای جوان میبینم. مادرها رفتن سنشان اکسنی از اونا گذشته، ولی حال من در دخترهای جوان، خصوصا دخترهایی که مدرسه ایستن یا دخترهایی که دارالعلوم میخوانن، من در اون ذهنیت ها را در اونا میبینم که اونا میگن نخیر، یک مرد 100% از یک زن برتر است. و هر چقدر که برای اونا دلیل منطقی بگویم، هر چقدر که دلیل تحقیقی بگویم که طبابتی را ثابت کرده یا دانشمنده همی را ثابت ساختن که زن و مرد به نسبت به دلایل مساوی هستن، اگر یک مرد از یک لحاظ برتریت داشته باشه، یک زن از یک لحاظ دیگه برتریت داره، ولی اونا اصلا اجازه را قناعت نمی کنن، قبول نمی کنن. متاسفانه ذهنیت را داریم ما در خانواده ما.
از نظر شما این گونه رسم و فرهنگی که از قدیما در خانواده رایج است که میگن مرد هیچ عیب نداره و زن سراپا عیب است، از نظر شما این کار چی گونه است؟
خب طبعا که این ذهنیتی که زن نسبت به مرد بی‌عیب‌تر است از قدیم قدیم خیلی قدیم رایج شده در افغانستان، و ما گفتم ای تا مو جمهوریت 20 سالام چنین ذهنیت‌ها را از جامعه ما گم نکرد، به خاطر از اینکه تمام مو حقوق که بر زن اونا قائل بودن یک چیز نمایشی بود، چیز واقعیت نبود. خانواده‌های ما متاسفانه که تا حال چنین ذهنیت‌ها را دارن و خیلی ضربه زده و تا حال هم ضربه زده رایست نمی جامعه ما را. متاسفانه کمی دانشگاه و مکاتب بسته است، این بیشتر باعث میشه که طبعا که یک دختر که تحصیل نکنه، یک جامعه که زنش ناآگاه باشه، خب از جامعه ما هیچ توقعی نداریم، چون زن است که یک مرد پرورش میده و یک مرد آگاه میسازه، پس طبعا که زن ناآگاه مرد ناآگاه را به بار میاره. خب خوشبختانه ما بگویم که در بعض خانواده ها یا بعض مردم جامعه ما زنایشان به می آگاهی رسیدن که حقوق ما چی است، حق ما چی است، ما باید چی کار کنیم در جامعه ما، و مردم این می موضوعات پذیرفتن، ولی یک چیز کافی نیست و جامعه ما باید آگاهی دهی بیشتر صورت بگیره، حداقل دانشگاه و مکاتب ما باز باشه که دخترها بفهمن امو حق ما چی است، ما باید چی کار بکنیم به جامعه ما. مثلا کتابخانی را در بین جامعه به ویژه برای دخترها رایج بسازن، سمینارها را برگزار کنن برشان، ورکشاپ برشان برگزار کنن، برنامه تلویزیونی را به ویژه چیزی که زیاد مردم آل وابستش است، اما موبایل و تلویزیون است، باید همچنین برنامه ها را از طریق تکنولوژی هم ذهنیت سازی کنن برای جامعه ما، که طبعا که ما اگر یک جامعه نابرابر داشته باشیم، اما قسم یک کشور جهان سوم میمانیم و هیچ وقتی هم شاید پیشرفت یا آگاهی در جامعه ما نمی باشیم. بیشتر مسئولیت از رسانه هاست که باید آگاهی دهی کنن برای جامعه شان، و بیشتر مسئولیت بر خود خانمان بر می گرده. تا زمانی که یک خانم، یک زن از حقوق خود آگاهی نداشته باشه، ما قبلا هم گفتم هیچ مردی در هیچ جامعه حاضر نیست که حق زن برش بده، باید یک زن خودش استادگی کنه و حقش بگیره، ولی مسئولیت خود زن است تا اینکه ما از مردم انتظار داشته باشیم که برشان ذهنیت بسازیم که نه زن و مرد مساوی هستند. این ذهنیت خود خانم است که اول باید تغییر بکنه، بس مو ذهنیت مردای ما اتوماتیک تغییر میکنه.
تشکر بسیار زیاد، ممنون شما.
برای اصلاح ذهنیت‌های مردسالار و تبعیض‌آمیز در برابر دختران و زنان، با بی‌عیب شمردن کامل مرد و برعکس کنترل ذره‌بینی در مورد شخصیت و شناخت زن در جامعه، چقدر روشنسازی اذهان و آگاهی دهی برای مردم مهم دانسته می‌شود؟ حمیده سایز فعال حقوق زن با معلومات در این باره.
نیاز است که از طریق رسانه ها در راستای توانمندی زنا، در راستای حقوق زنا همیشه که با جدیت این قسمت کار کنن و تنن در مجموع تمام افرادی که در او جامعه هستن اونا رو ذهنیت بتن و در ضمن بلند بردن توانی اقتصادی خانم ها هست. دخترها، فامیل ها جامعه باورمند میشه و آیسایسا ما میتونیم طریق کمی فعالیت ها ذهنیت های و افکار نادرست و غلطی که در قسمت زنا هست کاهش بتیم.
دوستان شنونده، با امید حل مشکلات زنان در همه عرصه‌های زندگی، این برنامه زن و زندگی را خاتمه می‌بخشیم. هرگاه شما هم نظریات و پیشنهاداتتان را به خاطر بهبود برنامه برای ما ارسال می‌کردید، با این شماره پیام بفرستید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. تا هفته آینده و برنامه دیگر، الو یار و مددگارتان، اوقات خوش داشته باشید.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام، به برنامه ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. در این ساعت درسی جغرافیای صنف‌های هفتم، هشتم و نهم تدریس می شود. شنونده های عزیز، یادآوری می کنم که محتوای درسی برنامه امروز به همکاری موسسه لرن افغانستان تهیه شده و شما آن را از رادیو آزادی می شنوید. نخست می پردازیم به جغرافی صنف هفتم. در درس امروز استاد سلسله از زراعت و منابع طبیعی افغانستان را تشریح می کند. به عنوان بخش جغرافی زراعتی و اقتصادی افغانستان، در این بخش می خوانیم که زراعت نقش اساسی در اقتصاد افغانستان دارد. در بخش منابع هم خواهیم خواند که منابع طبیعی افغانستان کدام هاند و تا حال چقدر در رشد صنعت و اقتصاد این کشور کمک کرده.
بحث نباتات صنعتی و طبیعی هسته و همچنان در مورد مالداری، علفشارها، جنگل‌های افغانستان و منابع معدنی. نباتات صنعتی و طبیعی. نباتات صنعتی پنبه از جمله نباتات صنعتی می باشد که شامل خود پنبه شامل تریشه به نام لیفه و پنبه دانه می باشد که در فابریکات نساجی ساخته شده و از لیفه محلوج آن در فابریکات نساجی اقسام تکه های نخی، شطرنجی، جوال و ریسمان می سازند. به همین گونه از پنبه دانه آن روغن نباتی، صابون، کالاشویی و از توفاله آن کنجاره حیوانی تهیه می گردد. قبل از جنگل های داخلی در کشور ما فابریکه های نساجی بگرامی، گلبهار، پرخمری، کندوز، مزار شریف، بلخ، هرات، هلمند، قندهار، ننگرهار فعالیت داشتند. لبلبو در زمین هایی که دارای مواد آهکی و پتاس و بدون سنگ باشد رشد می کنند. در فابریکه قند بغلان از لبلبو بوره و از سفاله آن کنجاره برای حیوانات تهیه می شود. نباته نیشکر در هوای گرم و مرطوب که دارای آب فراوان باشد می روید. این نبات بیشتر در ولایات ننگرهار، لغمان، کنر زرعه می شود. نباتات طبیعی از جمله نباتات طبیعی زعفران، جوانی و بادیان در فصلهای زراعتی کش میشه و باقی مانده نباتات مثل شینبویه، آهنگ، کاسنی، پنیرک، مستار، اسپند، ختنی، خاکشیر، شیره خوش، زعفران، شیرینبویه، هنگ، زیره و بعضی نباتات طبیعی دیگر اقلام مهم صادرات کشور ما را تشکیل میدهند. از مالداری علفشارها جنگل های افغانستان چه میدن؟ مالداری و نگهداری حیوانات یکی از منابع مهم ثروت در عواید داخل کشور ما شمرده می شود که به دو نوع تقسیم می شود: حیوانات اهلی شامل گوسفند، بز، گاو شیری و قلبه گاو شیری و قلبه ای. مرکب مرکب اسب، شتر و مرغ های خانگی می باشد. گوسفند، انواع گوسفند هزارگی ترکی و قندهاری شهرت دارد. رمه های خرد و بزرگ گوسفند توسط زمیندارها و کوچی ها نگهداری می شود که از گوشت پوست، پشم و روده آن استفاده می گردد. گوسفند های قرقل که زیادتر توسط مالداران صفحات شمال کشور مثل سمنگان، بلخ، جوزجان، فاریاب، کندوز و هرات نگهداری می شود، از پوستان پوستین و پوستینچه ساخته می شود. گاو شیری، گاو شیری برای لبنیات به دست می آید و زیادتر نزد زمینداران و دیهاتی و همچنان بیشتر در دیهات از گاوهای استفاده می شود. علفچرها، چراگاه های افغانستان در حدود 3.2 میلیون هکتار زمین را در بر می گیرد. چمنزارها مناطق گرمسیر در صفحات شمال، جنوب و شرق کشور چراگاه های دائمی حیوانات را تشکیل می دهند. در ساحل جنگلات و دره ها و دامنه های سلسله کوههای هندوکش و کوههای دیگر افغانستان واقع در شمال، ولایت مرکزی شرقی و جنوبی و دشت ناروی قزنی در هوای معتدل بهار و هوای گرم تابستان چراگاه های خوبی برای مالداران و کوچی ها مالداری کشور می باشد. جنگل ها، جنگل ها در افغانستان چه اهمیتی دارد؟ جنگل هدیه خدایی است. ثروت طبیعی و دارایی ملی در سرزمین ما می باشد. جنگل ها به مناظر دلچسب و تماشایی داشته و پناهگاه حیوانات وحشی و پرندگان می باشد. هوای مناطق جنگلزارها تازه، شفاف و دلپذیر می باشد. در افغانستان حدود 2 میلیون هکتار زمین را ساحه جنگلزارها در بر دارد. منابع معدنی، آهن به رنگ های نسواری، سرخ، سیاه و زرد لیمویی در قشر زمین فرامون پیدا می شود. افغانستان معادن آهن زیاد دارد که مهمترین آن معدن حاجیگر می باشد که مقدار آن به 36% می رسد. در صنایع دستی آهنگران کشور ما از آهن دست داشتهشان آلات و ابزارهای دهقانی، تجاری و کارآمد خانه ها می سازند. مس، در زمانهای قدیم جای اسلحه و افزارهای سنگی و چوبی، فلز نرم سرخ رنگ مس گرفت و انسان ها یک قدم به سوی ترقی گذاشتند. مس حادی قوی ترین برق و حرارت است و از سیم های آن در لین های برق استفاده می شود. طلا، فلز قیمتی طلا رنگ و جلای مقبول و قابل توجه دارد و زنگ نمی گیرد، به حیث پشتوانه بزرگ طولی بوده و اقسام زیورات آن زینت خانم ها تشکیل می دهد. و اما نقره مثلا طلا رنگ نمی گیرد و حادی قوی برق و حرارت بده و به حیث زیورات استفاده زیاد دارد. سنگ های قیمتی، لاجورد در کوههای بدخشان از زمانهای قدیم شناخته شده و مورد استفاده قرار گرفته و شهرت جهانی دارد و به درجات 1-5 درجه تقسیم شده و خارج از کشور صادر می شود. یاقوت، لعل، لاجورد، بدخشان و زمرد پنجشیر نه تنها در میان سنگهای قیمتی کشور بلکه در منطقه جهان شهرت داشته و خریداران زیاد دارد. و معادن سرب و جعد، معادنان در هزارجات، دامنه های کوه، اندوکوش، مزار شریف، بدخشان و قندهار یافت می شود. معادن نمک، معادن نمک در مناطق تالقار، خنتخار، اندخوی، بیازجان، هرات، مزار شریف، مقر قزنی وجود دارد. نمک سنگی کوه سبز رنگی در مناطق هزارجات پیدا می شود. از معادن نمک تالقان و نمک سنگی هزارجات در مواد غذایی استفاده زیاد صورت می گیرد. و موضوع آخری، سلفر، معدن سلفر یا گوگیر به ذخیره 600 تن در مزار شریف، 600 تن در مزار شریف یک مقدار در اشکاشو و بدخشان تثبیت شده هست.
در بخش معادن خواندیم که افغانستان از منابع فراوان معدنی برخوردار است، اما اکثریت این منابع تا حال دست نخورده باقی مانده و در موارد هم به گونه غیر قانونی استخراج می شود.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
در ادامه ساعت درسی جغرافیا صنف 8 آغاز می شود. به ادامه تشریح قاره های جهان، امروز یک قاره مهم و جالب این سلسله را می خوانیم. این قاره امریکا است. در این بخش استاد بر علاوه اشاره به بحث تاریخی کشف قاره امریکا، به شرح دریاها، کوهها و اهمیت موقعیت جغرافیایی این برازم می پردازد. بیشتر از این در درس استاد.
موضوعی که در این فصل می خوانیم، کشف برازم امریکا، کوههای امریکا، دریاهای امریکا، بحیرهای اروپا، دریاهای امریکای جنوبی و جهیلهای امریکا در این جلسه مورد بررسی قرار خواهیم داد. در مورد کشف برازم آمریکا چه می دانیم؟ کریستوف کلمب پیمای ایکالوی بر اساس کروی بودن زمین در سال 1492 میلادی از طرف شاه اسپانیا موظف شد تا سفری به سوی غرب به هندوستان نماید و ثروتی که در آن سرزمین بود پس از کلمب پیمای دیگری به نام امریکو و سپوچی راه کلمب را ادامه داد تا 25 درجه از بعد جنوبی به نزدیکی های سواحل برازیل پیشرفت کرد که این بحرپیما درباره سفر بحری خود یک مقاله نوشت و آن را چاپ نمود. پس از آن در سال 1502 میلادی جغرافی دانی کتابی نوشت و در آن کتاب مقاله امریکا را در مقدمه اطرش جا داد و چاپ نمود. در 1507 میلادی این کتاب به زبان لاتین ترجمه گردید که در مقدمه آن یکی از جغرافیه‌دانان پیشنهاد کرد که این قطعه خشکه باید به نام کاشفش آمریکا نامیده شود. جغرافیای طبیعی. راجع به کوههای آمریکا چه می‌دانید؟ کوههای کم ارتفاع قدیمی. خود کوههای اپلاش از جمله کوههای کم ارتفاع قدیمی می باشد که در قسمت شرقی ایالات متحده آمریکا شمالی کوه کم ارتفاع واقع شده که جزء دوران اول جیولوژی هست و با گذشت زمان از ارتفاع آن کاسته شده و در حال حاضر دارای قله‌های مدور، دامنه‌های نشیب‌دار و وادی‌های وسیع می باشد. این کوه ها از شمال شرق به جنوب غرب به طول 1500 کیلومتر افتاده است که بلندترین قله آن بلیکدا که طول آن ارتفاع آن 2044 متر ارتفاع دارد. کوه های جوان مرتفع. کوه های راکی یکی از جمله کوه های جوان و مرتفع می باشد که در امتداد سواحل اقیانوس آرام از شمال به جنوب واقع شده تا متعلق به دوره سوم جیولوژیکی می باشد. این کوه ها جوان و خیلی بلند هستند که در بعض نقاط از ارتفاع آن به 6000 متر هم می رسند. بلندترین قله آن مک‌کینلی در آلاسکا هست که 6193 متر ارتفاع دارد. کوههای اندیز به زبان مردم بومی این سرزمین معنی کوههای عسل را می دهد. این سلسله به شکل مساویانه به طول سواحل اقیانوس آرام در آمریکای جنوبی از شمال به جنوب به طول 800 کیلومتر امتداد یافته است که بلندترین قله آن آکونکاگو در ارجنتاین به ارتفاع 6960 متر. باشید به دریاهای آمریکا چه می دانید؟ در آمریکای شمالی دریاهای خروشان وجود دارد که از یک طرف در کشتیرانی و حمل و نقل امواج مفید است و از جانب دیگر در کشت و زراعت سهولت را به وجود آورده است که بزرگترین دریای حوزه بحر اتلانتیک آمریکای شمالی دریای میسیسیپی است که به زمان هندیان بومی به معنی دریای بزرگ می باشد. این دریا از جهیل ایتاسکا در جنگلات مینیسوتا منبع میگیرد و از طریق همواری به دشت‌های وسیع و طرف جنوب حرکت می‌کند. طول دریای میسیسیپی از منبع دریای میسوری تا مصب در خلیج مکزیکو 6420 کیلومتر است که از لحاظ طول بعد از دریای نیل و آمازون قرار می‌گیرد. دریای سنت لارنس جهیل‌های پنجگانه را به بحر اتلانتیک وصل می‌سازد. دریاهای حوزه اقیانوس منجمد شمالی از برف‌ها سرچشمه گرفته و قسمت اعظم سال یخ دسته است که دریای کلرادو وادی عمیق که دیوارهایش عمودی است به وجود آورده است. منبع آن را باران‌ها و برف‌ها تشکیل می‌دهند. همچنان می‌توانیم بگیم خلیج که به خلیج کالیفرنیا در کشور مکزیکو می‌ریزد. طول آن 450 کیلومتر است. آب این دریا گل آلود و سرخ رنگ می باشد و به همین سبب اسپانیایی ها آن را به نام کلرادو یاد می کنند. دریای آمریکای جنوبی بارندگی فراوان منطقه استوایی باعث آن می شود که در این قاره دریاهای بزرگ و پرآب زیادتر باشند. تمام دریاهای بزرگ ساحل شرقی اندیز آب خود را به بحر اتلانتیک می ریزند. طول دریای آمازون همراه با معاون آن یوکالالی در کشور پیرو می‌ریزد. بزرگترین معامل سمت راست این دریا مادیرا و سمت چپ آن نگرو هست. راجع به جهیل‌های آمریکا چه می‌دانید؟ بر اعظم آمریکا جهیل‌های بیشتر وجود دارد. یعنی در کل می‌تونم بگم در بر اعظم آمریکا جهیل‌های بیشتر وجود دارد که جهیل‌های بزرگ آمریکای شمالی عبارت از سوپریر که 83272 کیلومتر مربع میشکان می باشد که خود میشکان به مساحت جهیل میشکان به مساحت 58020 کیلومتر مربع می باشد و هورون 60700 کیلومتر مربع می باشد و همچنان ایری 25280 کیلومتر مربع می باشد و انتاریو به مساحت 19230 کیلومتر مربع و جهیل آنتاریو ذریعه دریای سنت لورنس به خلیج سنت لورنس و اقیانوس اطلس می‌گردد. جهیل سوپریر، هورون و میشکان توسط آبنوهای کوچک با هم وصل شدند.
بله شاگردان گرامی، در درس شنیدیم که دریاهای امریکا به دلیل بزرگی در کنار کمک به کشت و زراعت زمینه کشتیرانی را نیز به وجود آورده و این کشتیرانی به دو مقصد صورت می گیرد: ترانزیت اموال تجارتی و سیر و سیاحت برای جهانگردان.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
هر هفته از صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
شاگردان صنف نهم را به ساعت درسی خوش آمدید میگم. اگر شاگردان صنف نهم به یاد داشته باشند، در درس قبلی ما قاره افریقا را خواندیم. امروز استاد برای ما جغرافیای مواصلاتی را بیان می‌کند. بخش بیشتر درس امروز به شرح مواصلات در استرالیا اختصاص داده شده است. در این درس استاد برای ما وسایل و وسایط مورد استفاده در مواصلات و ترانزیت در استرالیا را معرفی خواهد کرد. در درس امروز خواهیم دانست که در استرالیا بیشتر از کدام وسایل برای مواصلات و ترانزیت استفاده می شود.
جغرافی مواصلاتی و جام مواصلاتی از راه‌های عبارت از راه‌هایی است که یک راه را با راه‌های دیگر وصل می‌کند. اولین خط ریل در سال 1854 میلادی میان ملبورن و پورت و ملبورن کشیده شد. این هم یک نمونه‌ای از نمونه راه مواصلاتی بگویم. شاخه شرقی راه آهنین کشور کاهاز شمال به جنوب امتداد یافته شهرهای بریس بان سدنی و ملبورن را با یکی دیگر وصل می کند. قسمت عمده دریاهای استرالیا به سبب جریانتان آنها برای رایابی داخل استفاده نمی شود، اما از جهیل های واقعی در جنوب استرالیا و تا حدودی از دریا ها به منظور حمل نقل استفاده صورت می گیرد. بنا در استرالیا نه تنها برای حمل نقل مواد از طریق راه های آبی به جهان خارج اهمیت دارد، بلکه در داخل استرالیا نیز برای حمل نقل بین ایالات مختلف قابل استفاده می باشد. راه های هوایی استرالیا بعد از جنگ دوم جهانی توسعه بیشتر یافته است. تمام شهرهای بزرگ دارای میدان هوایی ها می باشند. این را که شما می بینید این هم یکی از نمونه های جغرافی مواصلاتی. بیاییم اقیانوسیه. اقیانوسیه نام جزایر متعدد است که در اقیانوس آرام واقعیت دارد. جزایر اقیانوسیه را از لحاظ جغرافیایی به سه گروه زیر تقسیم داده اند. اول ملانزیه که در شمال شرق استرالیا و در جنوب خط استوا قرار گرفتن. دوم در نواحی مرکزی اقیانوس آرام جزایر با یکی دیگر متعدد یکی دیگر قرار گرفته که به نام پولینزیا یاد می شود. در شمال خط استوا شرق فیلیپین و جنوب ژاپن جزایر دیگری قرار دارند که با آنها میکرونزیا می گوید. ملانزی ها کوتاه قدترین مردم اقیانوس بودن و پوست تیره دارند. میکرونزی ها قد بلندتر و پوست روشنتر از ملانزی ها دارند. پولینزی ها نسبت به دیگران بلندترین قد را دارند و در میان سی نژاد یاد شده دارای روشن ترین پوست اند. بعد این میان وضع اقتصادی، مهمترین محصولات زراعتی جزایر اقیانوسی ناریال است. کاکو، مرچ و قهوه نیز تولیدات عمده زراعتی را به شمار می روند و زندگی از طریق زراعت پیش می برده می شود. یگانه محصول صادراتی همه جزایر کوپرا مغز ناریال است و ثروتمندترین جزیره از لحاظ مواد معدنی کالدونیایی جدید است که مواد معدنی و فلتر چون نکل، کروم، آهن، کوبالت، منگیز، طلا و مس که از جمله تولیدات فلزی اقیانوس است دهی شامل است. مهمترین صنایع اقیانوسی بنیاد محصولات زراعتی دارد. کشتی های کوچک، پاروی وسیله عنانوی حمل نقل منطقه اقیانوسی است و مردم دهات از آن برای مسافرت های کوتاه استفاده می کنند. برای مسافرت های دور از کشتی های بادبانی و یا مورد دارا استفاده می کنند. میاییم نیوزیلند. نیوزیلند کشور به مرکود اقیانوسی است که در جنوب غرب و بحر الکاهل به فاصله 600 کیلومتر مد شرق استرالیا موقع دارد. بحیره تسمانیا این سرزمین از استرالیا جدا نموده. تقریبا 3/4 حصه مساحت نیوزیلند را کوها و تپه ها پوشینده است که مهمترین آنها تقریبا الپ های جنوبی نام دارد. دریاها و یاکتاها و کلور و کلوتا از دریاهای مشهور این کشور می باشند. نیوزیلند پیش از 270,000 کیلومتر مربع مساحت دارد و ولینگتن به مرکز نیوزیلند است که بیش از 300,000 نفوس دارد. اکثریت زمین های این مملکت ها کوهستانی است و مواد عمده معدنی این مملکت فلزات است که جمله آن طلا صادرات مهم این کشور در سالهای اول مهاجرت سفید پوستان بود و زغال سنگ نیز در این مملکت یافت می شود.
در قسمت دوم جغرافیای صنف نهم استاد به مناطق جغرافیایی شامل در اقیانوسیه پرداخت. در این بخش ما خواندیم که کشورهای شامل در این اقیانوسیه دارای زراعت غنی بوده و مردم آن به دلیل دلچسبی که به زراعت دارند از وسایل صنعتی و سنتی برای رشد زراعت کار می‌گیرند.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس‌های صنف‌های هفتم، هشتم و نهم ارائه می‌شود. ساعت درسی دری بر روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 دقیقه صبح با ساعت 10 نشر می‌شود. در هفته جاری بر روز شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون جغرافیای صنف‌های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. بر روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف‌های هفتم، هشتم و نهم را می‌شنوید. بر روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف‌های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته بر روز سه‌شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست.
مواد درسی این برنامه به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می‌رسد.
زمان برای ساعت درسی امروز همین قدر بود. تا روز آینده و ساعت درسی دیگر، خداوند یکتا نگهدارتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
لباس بوسه گدایی میکنه، یار با ما بی وفایی میکنه، بی سبب از ما جدایی میکنه، یار با ما بی وفایی میکنه، بی سبب از ما جدایی میکنه، یار با ما بی وفایی میکنه، بی سبب از ما جدایی میکنه، یار با ما بی وفایی میکنه، بی سبب از ما جدایی میکنه، یار با ما بی وفایی.